صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استودیو امانه میرزایی در بخش تخنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که گزارش تازه حکومت بریتانیا میگوید که برای اولین بار وضعیت امنیتی در افغانستان رو به بهبود است. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. پروگرام های هفتوار ما در این ساعت پروگرام ورزش و آشیانه است، اما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای بین المللی میشنوید که وزارت داخله هند گفته است در اثر انفجار بم امروز در دیلی جدید یک زن دیپلمات اسرائیلی و 3 نفر دیگر زخمی شدند و چین میگوید نماینده این کشور با رئیس اتحادیه عرب مذاکرات سودمند انجام داده است. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از غفور ملکزاده متین. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که جاوید حسنزاده تقدیم میکند.
سرخط اخبار. مسئولان ریاست امنیت ملی در ولایت پکتون میگویند در نتیجه راه‌اندازی یک عملیات تصفیه مشترک با نیروهای ائتلاف 8 تن از مخالفان مسلح را همراه با سلاح‌هایشان در ولایت بازداشت کردند. 4 تن از قاچاقبران مشهور مواد مخدر اسای پلیس سرحدی در ولایت تخار به قتل رسیدند و شاهراه سالنگ صبح امروز برای وسایط مسافربری باز شد. مشروع اخبار. مسئولان ریاست امنیت ملی در ولایت پکتیا میگویند در نتیجه راه‌اندازی یک عملیات تصفیه مشترک با نیروهای ائتلاف شب گذشته در شهر گردیز و ولسوالی زرمت 8 تن از مخالفان مسلح را همراه با سلاح‌های دستداشتهشان بازداشت کردند. با گفته این مسئولان 5 تن از این مخالفان را در ولسوالی زرمت و 3 تن دیگرشان را در شهر گردیز بازداشت کردند. با گفته منبع از نزد این افراد 10 حلقه ماین نیز به دست آمده است، اما طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید 19 تن از طالبان مسلح در ولسوالی چشت شریف هرات دست از جنگ کشیده با نیروهای دولتی پیوستند. داود صبا والی هرات به خبرنگاران گفت 19 تن از طالبان به قماندانی سید ضیا دیروز با دولت پیوستند و افزود که سید ضیا در ولسوالی چشت شریف فعالیت طالبان مسلح را رهبری میکرد. خبرنگار رادیو آزادی در کنر نیز گزارش میدهد که 17 تن از طالبان مسلح به قماندانی نور حبیب مسعود در این ولایت با رونده صلح پیوستند. مقامات افغان ادعا میکنند که بیش از 3000 نفر از جنگجویان مخالف در جریان امسال از جنگ دست کشیده با پروسه یاشتی ملی پیوستند، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان این ادعا را رد کرده است. 4 تن از قاچاقبران مشهور مواد مخدر شب گذشته از سوی پلیس سرحدی در ولایت تخار به قتل رسیدند. خلیل الله اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت این قاچاقبران زمانی که مقدار مواد مخدر را از ولسوالی درقد به تاجیکستان انتقال می‌دادند در یک کمین پلیس سرحدی به قتل رسیدند. با گفته منبع از نزد این قاچاقبران 20 کیلوگرم هیروئین و 1 میل کلاشینکوف و دست آمده است. و خبر آخر همین که مسئولان اداره حفظ مراقبت سالنگ ها از باز شدن این شهرها برای وسایط مسافربری خبر دادند. جنرال رجب مسئول حفظ مراقبت سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی گفت این شهرها که به اثر ریزش برف سنگین و وقوع برف کوچ ها از یک شبانه روز به این طرف و روی ترافیک مسدود شده بود، صبح امروز دوباره باز شد. با گفته آقای رجب کار پاکاری شهرها آغاز شده و تنها برای وسایط مسافربری اجازه عبور از این شهرها داده می شود. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم تقدیم می کند.
یک تبعه امریکایی در میدان هوایی در شمال غرب پاکستان بعد از آن از طرف پلیس این کشور بازداشت گردید که در بکس او گلوله های تفنگ پیدا شد. پلیس پاکستان گفت این تبعه امریکایی از میدان هوایی پشاور میخواست به اسلام آباد پرواز کند. پلیس پاکستان همچنان گفت که از بکس این شخص 10 گلوله پیدا شده است. در بعض گزارش ها گفته شده که از نزد این شخص یک تفنگچه نیز به دست آمده. یک منبع دولتی پاکستان گفت این شخص ادعا کرده که یک دیپلمات می باشد. یک مقام سفارت ایالات متحده امریکا در پاکستان گفته است در این مورد معلومات می نماید. وزارت داخله هند گفت در نتیجه انفجار یک بمب روز دوشنبه در دیلی جدید یک زن دیپلمات اسرائیلی و 3 نفر دیگر زخمی گردند. وزیر داخله هند چیدان باران به روز سه شنبه این انفجار را یک حمله تروریستی خواند و گفت شخصی که این حمله را انجام داده کاملا برای این کار تربیت شده بود. وزیر داخله هند گفت معلوم می شود که یک موتورسیکل سوار مواد انفجاری را در عقب موتور خانم آتش نظامی اسرائیل نصب یا بسته کرده بود. وزیر داخله هند گفت هیئت تحقیق هند تا کنون این موضوع را به کدام شخص یا گروه نسبت ندادند. به روز دوشنبه یک بمب دیگر نیست در زیر موتر یک دیپلمات دیگر اسرائیلی در شهر تبلیسی در پایتخت گرجستان کشف و خونسا گردید. چین میگوید نماینده این کشور با رئیس اتحادیه عرب مذاکرات مفیدی انجام داده است. اتحادیه عرب به منظور پایان دادن به خشونت‌های 11 ماهه در سوریه برای یک اقدام بین‌المللی تلاش دارد. اما چین در اوایل ماه فوریه فیصله نامه پیشنهادی شورای امنیت ملل متحد را در مورد بحران سوریه ویتو نمود. گفته می شود که در خشونت‌ها در سوریه بیش از 5000 نفر کشته شدند. بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد در اسامبله عمومی ملل متحد گفت:
إن جملة الخسائر الفادحة التي ألمت بسوريا من المدنيين والعسكريين
تلفات زیاد در میان مردم ملکی و نیروهای امنیتی جامعه سوریه را عمیقا جریحه‌دار ساخته است. ما متأثر هستیم، اما مسئولیت این تلفات به دوش آنهای میباشد که تلاش دارند تا از خون ما برای منافع سیاسی به حیث پول استفاده نمایند. و من میخواهم با آنها بگویم که کشتن مردم ما را متوقف بسازند و توطئه ها علیه ما را متوقف بسازند. وزارت خارجه چین گفت لی هوخن نماینده چین به روز دوشنبه با نبیل عربی سکرتر جنرال اتحادیه عرب مذاکره نمود. در اعلامیه وزارت خارجه چین گفته شده که هدف از مذاکره توزیع موضع چین و شنیدن نظر اتحادیه عرب بود. رهبران چین و اتحادیه اروپا در بیجینگ پایتخت این کشور با هم ملاقات و مذاکره می نمایند. انتظار می رود که آجندای مذاکرات روی بحران قروض اروپا متمرکز باشد. هرمن رامپوی رئیس اتحادیه اروپا گفت مقدرات اقتصادی چین و اروپا با هم پیوسته است. او این مطلب را در زمان بیان داشت که یک جا با جوز مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپایی و با وین یبو صدر اعظم چین با هم ملاقات نمودند. صدر اعظم چین گفت برای رسیدن به هدف مشترک هر دو طرف باید با درک متقابل با هم کار کنند. مؤسسه درجه بندی مودی درجه اعتبار مالی ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، مالتا و سلواکیا را پایین ارزیابی نموده بود و دورنمای مالی فرانسه، بریتانیا و اتریش را منفی خوانده بود. چین که بزرگترین مقدار اسعار خارجی را ذخیره دارد تصمیم نگرفته است که آیا برای نجات بحران قروض اروپا سرمایه گذاری می کند یا خیر. سیاستمداران و فعالین حقوق بشر در قزاقستان ایجاد یک کمیته بین‌المللی برای دفاع از قربانیان فیرها در شهر جنزین در جنوب غرب این کشور را اعلان کردند. حداقل 15 کارگر تظاهرکننده شرکت نفت در ماه دسامبر گذشته توسط پلیس کشته شدند و یک تعداد بازداشت گردیدند. رهبران حزب کمونیست قزاقستان، رئیس ژورنالیستان در شهر جنزین و سایر فعالین ایجاد این کمیته را به روز سه شنبه اعلان کردند. آنها در الماتی به ژورنالیستان گفتند که سازمان حقوق بشر قرقیزستان، پولند، روسیه و اوکراین نیز در مورد یکجا شدن با این کمیته ابراز علاقمندی کردند.
خبرهای منطقه و جهان را از غفور ملک زاده متین شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است و در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. وزیران داخله و مالیه افغانستان حاضرند تا به روز شنبه در جلسه استعضاییه ولوسی جرگه افغانستان حاضر شوند. تحلیلگران میگویند افغانستان امروز در مقایسه با دوره طالبان پیشرفت زیاده کرده است. روز والنتاین یا عاشقان را جوانان در افغانستان هم برگزار میکنند و در پروان بیش از 200 طفل با کارهای شاقه مشغول هستند. برنامه های ورزش و آشیانه را هم در این ساعت شنونده هستید. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزیران داخله و مالیه افغانستان می گویند به روز شنبه در جلسه استعضاییه ولسی جرگه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان آمادگی گرفتند. ولسی جرگه افغانستان به روز دوشنبه یعنی امروز از این دو وزیر خواست که هفته آینده در جلسه استعضاییه ولسی جرگه حضور بیابند. کشته شدن غیر نظامیان در عملیات نیروهای بین المللی در کاپیسا، ایجاد پلیس محلی در این ولایت و تغییر در بودجه سال 1389 از دلایل استیضای وزیران مالیه و داخله افغانستان خوانده شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد جعفر حمیدی که از استدیوی کابل با ماست.
سلام خدمت شما و شنونده ها. وزیرای مالیه و داخلی افغانستان در حال برای شرکت در جلسه استیضاحی ولسی جرگ آمادگی میگیرند که نمیدانند پس از شرکت در این نشست با چه سرنوشت روبرو خواهند شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان برای دادن پاسخ به پرسش های وکیلا به روز شنبه در نشست ولسی جرگه شرکت میکنند. طور که شما گفتین به دنبال پخش گزارش ها در مورد کشته شدن 8 کودک در عملیات نیروهای بین المللی در ولایت کاپیسا، ولسی جرگه افغانستان مسئله استیضاح وزیر داخلی این کشور را مطرح کرد. همچنان ایجاد پلیس محلی در کاپیسا یکی دیگر از دلایل استیضاح جنرال بسم الله محمدی خوانده شده. در جلسه استیضاحی ولسی جرگه افغانستان در کنار وزیر داخله وزیر مالیه هم حضور خواهد داشت. به گفته هیئت اداری ولسی جرگه ایجاد تغییر در بودجه سال 1389 از عوامل اصلی استیضاح دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که دکتر حضرت عمر زاخیلوال حاضر است تا برای پاسخگویی به پرسش‌های وکیلا به روز شنبه به ولسی جرگه برد. ولسی افغانستان دیروز اعلام کرد که این دو وزیر را به روز شنبه استیضاح میکنه. همچنان قرار است که هفته آینده او از وزیرا و مقامهای ادارات دولتی که کمتر از 40% بودجه انکشافی سال روان هجری شمسی را مصرف کردن به ولسی جرگه فراخوانده شوند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی بود که از آمادگی وزیران دفاع و داخله برای حضور در ولسی جرگه و پاسخگویی به سوالات نمایندگان مردم گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
ما باید بارون دیاد که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در ارزوبی ماموریت 10 ساله پیمان ناتو در افغانستان تحلیلگران میگویند شاید چنین معلوم شود که دستاوردهای آنان در این کشور در مقایسه با قربانی و مصارفی که این پیمان داده است چشمگیر نباشد. اما تحلیلگران میگویند اگر افغانستان امروز را با افغانستان دوره طالبان مقایسه کنیم، پیشرفت‌ها در جنبه‌های مختلف زندگی مردم این کشور انکار ناپذیر است، مخصوصا در ساحه حقوق بشر، معارف، خدمات صحی، اقتصادی و آزادی مطبوعات. فعلا بزرگترین نگرانی این است که دستاوردهای کنونی حفظ شوند و بعد از سال 2014 به عقب برگشت نکنند. در این مورد روزنامه نیویورک تایمز گزارش دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس می‌شنوید.
بنوشته روزنامه نیویورک تایمز، بسیار مردم در افغانستان هنوز هم توافقنامه سال 1988 ژنو را که به اساس آن اتحاد شوروی سابق عساکر خود را از افغانستان خارج کرد به یاد دارند. اما در آن وقت انتقال صلح‌آمیز قدرت در افغانستان در نتیجه دست‌درازی‌های بازیکنان منطقوی مانند پاکستان و ایران میسر نشد. به نوشته روزنامه، این کشورها هنوز هم توانایی و نیت آن را دارند که بار دیگر دستاوردهای بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان را برهم بزنند. تمدید تعهدات جامعه جهانی برای کمک به افغانستان در کنفرانس بن که به اساس آن تا 10 سال بعد از سال 2014 همکاری جهانی با افغانستان ادامه خواهد داشت و تعهد آمریکا که یک تعداد از سربازان خود را بعد از سال 2014 هنوز هم در افغانستان حفظ خواهد کرد، بی‌اعتمادی را در مورد آینده افغانستان تا حد از بین برده است. اما به نوشته نویسنده مطلب در روزنامه نیویورک تایمز هارون میر، به تر شدن ناگهانی وضع امنیتی و سیاسی در افغانستان امیدواری را کاهش داده است که حکومت افغانستان بتواند بعد از 2 سال اوضاع را تحت کنترل بگیرد. بنوشته روزنامه، تشویش اساسی فعلا به انتقال مسئولیت‌ها به قوای افغانستان در مناطق حساس مانند ولایت هلمند، مصالحه با طالبان و انتقال قدرت به رهبری که بعد از رئیس جمهور کرزی انتخاب می‌شود ارتباط دارد. همزمان با این بنوشته روزنامه، شورشیان با حاضر نشدن به برخوردهای مستقیم قدرت خود را حفظ میکنند و بیشتر بر فعالیت‌های تروریستی علیه قوای ناتو و افغان دست میزنند و در فعالیت‌های خود توانستند تلفات چشمگیری را به قوای خارجی نیز وارد کنند. علاوه بر آن، بنوشته روزنامه حرکت آنها برای از بین بردن رهبران سیاسی در افغانستان یک نوع هیجان و وارخطایی را ایجاد کرده است. در چنین حال شبکه‌های استخباراتی پاکستان ایران هنوز هم فعالیت‌های تخریبی خود را بیشتر ساخته و می‌خواهند مانع انتقال صلح‌آمیز قدرت در سال 2014 در افغانستان گردند. بنوشته روزنامه اسناد هم وجود دارد که این شبکه‌ها از طالبان حمایت می‌کنند. تحلیلگر افغان هارون میر که رئیس مرکز مطالعات سیاسی در افغانستان می باشد، در پایان مطلب خود در روزنامه نیویورک تایمز می نویسد، نجات نظام در کابل به حضور نظامی امریکا و کمک های جامعه جهانی وابسته می باشد، نه وفاداری و حمایت قوای امنیتی افغانستان. یک انتقال غیر مسئولانه ماموریت نظامی و انتقال غیر اصولی امور سیاسی بعد از سال 2014 می تواند در کابل یک نوع هرج و مرج را حکم فرما بسازد که در نتیجه آن خلای قدرت ایجاد خواهد شد و حکومت مرکزی نظارت خود را بر اوضاع این کشور از دست خواهد داد.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 3:16 سال درنگ داریم. بر روزنامه های امروز کابل و اثر مقاله هایان، روزنامه های امروز کابل را سید فتح محمد بها مرور کرده است.
پیشرفت‌ها در خصوص گفتگوهای صلح در قطر مسئله است که در کنار سایر موضوعات در روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شدند. روزنامه ویسا به نقل از سفیر آمریکا در اسلام آباد نوشته است که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان ادامه دارند. به نوشته روزنامه، کامرون منتر در صحبت با یکی از رسانه‌های خبری پاکستان گفته است اگر کدام پیشرفت در این زمینه صورت گیرد، پیروزی بزرگ به حکومت افغانستان خواهد بود. به باور نویسنده مطلب، هرچند در مورد گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان گزارش‌های زیاد منتشر شدند، اما این بار نخست است که یکی از مقام‌های آمریکایی از حضور حکومت افغانستان در این گفتگوها سخن می‌گوید. روزنامه سرنوشت نیز در این زمینه تبصره کرده و به نقل سفیر ایالات متحده در پاکستان نوشته است که در حال حاضر این گفتگوها میان افغان‌ها جریان دارد، اما اگر پاکستان بخواهد که با شبکه حقانی صحبت کند، می‌تواند در این روند سهیم شود. اما هیچ یکی از روزنامه‌ها به این نکته اشاره نکردند که گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان چه زمان آغاز خواهد شد و در این گفتگوها کی به نمایندگی از حکومت افغانستان شرکت میکند. در این حال روزنامه آرمان ملی در یک مطلب به نقل از شورای عالی صلح افغانستان نگاشته است که تا اکنون گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر آغاز نشدند. روزنامه از زبان مسئول روابط خارجی این شورا نوشته است که صحبت‌های موجود تا حد زیاد به منظور از میان برداشتن موانعی که در برابر گفتگوهای اصلی صلح موجود است جریان دارند. به باور روزنامه، پس از آغاز گفتگوهای اصلی صلح، یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به قطر خواهد رفت، اما روزنامه می‌نویسد مشکل اساسی این است که تا اکنون طالبان آماده گفتگو با حکومت افغانستان نیستند. روزنامه ملی باور هم به نقل سفیر ایالات متحده در پاکستان نوشته است که گفتگو با پاکستان در این زمینه زمان امکان پذیر خواهد بود که این کشور برای گفتگو با شبکه حقانی حاضر شود. در این حال روزنامه در یک مطلب جداگانه به استناد از گفته های یک خبرنگار پاکستانی نوشته است که پاکستان پیش از این در این گفتگوها شامل بود. آمریکا از این کشور تقاضای میانجیگری را کرده بود و پاکستان برخی از سران طالبان را تشویق کرده بود تا به قطر بروند. با آن هم روزنامه نسبت به تعهد پاکستان در خصوص گفتگوهای جاری صلح در افغانستان ابراز شک و تردید کرده و نوشته است بسیاری مردم به این باورند که این کشور برای تامین صلح در افغانستان، نه بلکه برای تقسیم قدرت در کابل تلاش می کند. روزنامه خدمتگار نیز در مطلب با اشاره به تلاش های پاکستان نوشته است که این کشور به هر قیمتی که باشد می خواهد تا در گفتگوهای صلح قطر شامل گردد. به نوشته روزنامه، در حالی که گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر ادامه دارند، رئیس استخبارات پاکستان خبر مرگ ملا عبیدالله را برای سران طالبان در قطر داد. روزنامه در ادامه مطلب نوشته است که ملا عبیدالله به مرگ خود نمرده، بلکه وی را پاکستان به قتل رسانده تا از این طریق رهبران طالبان را تهدید کند که شرایطش را بپذیرند. روزنامه خدمتگار همچنان با اشاره به این مسئله به حکومت افغانستان و مخالفان مسلح پیشنهاد کرده تا این موضوع را بفهمند که پاکستان یک حمایت کننده قابل اعتماد نیست. و روزنامه دولتی هیواد یک بار دیگر به سفارش های قبلی خود در خصوص تلاش های جاری صلح تاکید کرده است. به باور روزنامه تا زمانی که رهبری گفتگاه های صلح به دست حکومت افغانستان نباشد به موفقیت نخواهد انجامید.
23 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، امروز 14 فوریه یا روز والنتاین است که از این روز در بسیاری از کشورهای جهان به نام روز عاشقان بزرگداشت می شود. در روز عاشقان دختران و پسران جوان به همدیگر هدیه می دهند تا به نوع عشق و علاقه خود را به همدیگر ابراز کنند. اما از اینکه افغانستان یک جامعه سنتی است، بیایید بدانیم که جوانان افغانستان از این روز چگونه تجلیل می کنند. این موضوع را در گزارش از سحر لیوال می شنوید.
روز جهانی عاشقان که در اکثریت کشورهای غربی با برای اندازی معافل از او تجلیل صورت میگیره، از چند سال به ایسود افغانستان هم جوانا کوشش میکنن تا به گونه از این روز تجلیل کنن. بان که افغانستان یک جامعه سنتی است و عاشقان نمیتونن آزادانه از این روز تجلیل بکنن، بان هم بچه ها و دخترها به گونه پنهانی از این روز یادبود به عمل میارن. کوچه گلفروشی کابل جایی است که در هر فصل سال گلهای تازه در اونجا پیدا میشه. گفته میشه که عاشقا علاقمند هستند تا گلهای تازه به خصوص گل سرخ به معشوقهایشون هدیه بدن. در دوکان گلفروشی جوان استاده است، بیایید بپرسیم تا او گلهای تازه را به چی منظور خریداری میکنه. خب من خبرنگار رادیو آزادی هستم.
سلام علیکم، اسم امید است.
از روز عاشقا شما گاهی تکلیل کردین، چگونه اگر تکلیل کرده باشه دادن چه قسم توفه ها یا مثلا چی شما تکلیل کردین؟
دو سال میشه که روز ما تجلیل میکنم، چرا که وقت تو کس نبوده که تر روز تجلیل کنم.
باز نفر مقابل یا جانم مقابل برتون کدام توفه مرتون میده؟
خب اون طبعا گل میباشه یا یک توفه میباشه، مثلا ساعت یا هر چیزی که باشه مورد نظر از او باشه بر ما توفه میده.
چه خواهد
پاستاس
یک
جامعه سنتی
است، شما بیشتر مثلا
در
کجا میبینین
این توفه را
مثلا
مرتب کرده بدل میکنین یعنی کدام مشکل نداره؟ او دیگه حتما هر کس عاشق میباشه، یک راز است پیش طبعا معلوم دار تنه تو پرو بده، شاید تو پنهان تو بده. اگر قوم باشه بریم یا مثال بیاین، اگر بیگانه باشه جای میاین اونم.
تشکر. روایات زیاده درباره ولنتاین وجود داره که یکی از او به قرن 3 میلادی در روم مربوط میشه. کلودیوس دوم در او زمان امپراتور روم بود و او عقیده داشت که مردای مجرد سربازان خوب نسبت به مردای متحل بوده میتنه. از این سبب او ازدواج در تمام امپراتوری روم بر مردان جوان ممنوع کرد. در این دوران کشش به نام سنت ولنتاین به این بی‌عدالتی پی برد و بر مبارزه به این امر به گونه پنهانی در کلیسا بر عاشقای جوان مراسم عقد را اجرا میکرد. وقتی امپراتور از این امر آگاه شد، دستور داد تا ولنتاین را به قتل برسانند. ولنتاین اولین کسی بود که بر اولین بار نامه ولنتاین یا نامه عاشقانه را نوشت و او هنگامی که در زندان به سر می‌برد دلداده دختر جوان شد که زندانبانش بود. ولنتاین در روز 14 فوریه اعدام شد و به این گونه یک روز دنیا را به نام خود ثبت کرد. گفته میشه در قریه و شهرهای افغانستان هم از گذشته ها عشق و عاشقی رایج بوده، اما نظر به فرهنگ اسلامی و موجودیت عنانات اجتماعی هیچگاه پسرها و دخترای جوان و عاشق نمیتونن به طور آشکار عشقشان را اظهار بکنن و به او جنبه قانونی ببخشن. در روایت جوانان عاشق همیشه دچار مشکلات هستند و بارنج های فراوان روبرو بودند. بیایید بشنیم که یکی از جوانان شکست خورده عاشق قصه خود چه قسم بیان میکنه.
اولین باری بود که سر یکی از دوستان عاشق شدیم و اصطلاح میاره دیگر مو مراوج خودشان دیگر رو آرسی کرد. بله خودم دیگر داشت مکان شدیم اما تا فیلان دیگر توشش نمیکنه دیگر عاشق شد. حالا برای ایش کس گل نمیتونه. گفتم مکتب هم خلاص شد و تحصیلات هم خلاص شد و این بود. گفت حالا من منتظر مانده نمیتونم چطور اصلا نرسیم و آرسی کرد. چیز نگفتی میشه دیگر. دارم کفت کرد طبعا چطور نکنم. بر وقتی که امروزی در اکرا که سر میخورم مثلا باید بچه هم میکنم از دیگر را میرم. نه چطور یادم طبعا خاطرات گذشته یادم داد دادم.
با باور برخی از روانشناسا ازدواج باید بر پایه عشق، محبت و درک متقابل شکل بگیره تا بتانه جوانه های خوشبختی را به همراه بیاره. اجبار در انتخاب همسر پیوند ازدواج به صورت یک کابوس وحشتناک در میاره و زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی جوانان را با آسیب های جدی مواجه میسازه. اما به اساس گزارش ها در افغانستان برخی از مادرها و پدرها در انتخاب همسر فرزندانشان تصمیم میگیرن و اکثر ازدواج ها به خواست و خواهش فامیل های دو طرف صورت میگیره. خب این بود معلوماتی که در مورد روز ولنتاین بر شما دادیم.
گزارش سحر لیوال را شنیدید در رابطه با تاریخچه روز والنتاین و تجلیل از این روز در افغانستان. و اما هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود انجلینا جولی میگوید موضوع فیلم آینده وی افغانستان خواهد بود. در مورد سناریویان تا حال به کسی چیزی نگفته است. این هنرپیشه به خاطر برملا ساختن مشکلات مهاجران و بیجا شدگان افغانستان چندین بار به افغانستان و پاکستان سفر کرده و در مورد حوادث بعد از جنگ بوسنیا هم فیلم را کارگردانی کرده است که بزرگترین جایزه بین المللی فیلم را به دست آورد. مقیم نایب در این مورد گزارش تهیه کرده است.
پرده از جشنواره فیلم های برلین برداشته می شود. در اولین فیلم هایی که به نمایش گذاشته شدند، یکی هم فیلم سرزمین عسل و خون از ساخته های انجلینا جولی بود. او اولین بار است که این فیلم را کارگردانی می کند. این ستاره پرآوازه جهان سینما که بنابر عوامل زیاد به حیث فرستاده حسن نیت سازمان ملل متحد تعیین شده است، با نقاط مختلف جهان که در آن نزاع، جنگ و بحران جریان دارند سفر کرده و مشکلات مردمان آن مناطق را از نزدیک مشاهده نموده است. انجلینا جولی این هنرپیشه هالیوود برنده جایزه اسکار که 36 سال عمر دارد میگوید از 10 سال به این سو که به نقاط پرنزای جهان سفر کرده ام، خاطرات نوشته ام و در همین جریان از عدم شفافیت و راستی ناامید شده ام. او میگوید سفرش به این مناطق و دیدن مستقیم از حالات و وضعیت به او الهام داده است تا با شریک زندگی وی براد پیت یک جا حکایت های از این حوادث را به سناریوی فیلم سینمایی مبدل سازد و آن را بنویسد. همین بود که انجلینا جولی کارش را از جنگ‌های وحشیانه سال‌های 1992 تا 1995 میلادی در یوگسلاویای سابق آغاز کرد. در کنار مردم بوسنیا قرار گرفت، به گفته وی از آنها آموخت و اولین فیلمش را در مورد جنگ بوسنیا به نام سرزمین خون و عسل تهیه کرد. انجلینا جولی میگوید:
I think the universal message certainly is about tolerance and understanding.
فکر می کنم که پیام کلی دقیقاً در مورد تحمل و درک متقابل است. من به جاهای مختلف جهان سفر کردم و مردم را در مناطق بعد از جنگ و منازعه دیدم و با خود فکر کردم که ایشان به خاطر عدم مداخله برای اینکه بر زخم‌هایشان مرهم گذاشته شود خیلی غمگین بودند. این سوال مطرح بوده که ما برای جلوگیری از وقوع چنین وضعیت‌ها چی کرده
می‌توانستیم؟
من نسبت به این مسئله در مورد همه این حالات به خصوص در مورد بوسنیا خیلی متاثر و مایوس شدم. هر قدر که در موردش دانستم و خواندم اما قدر براشفته شدم. عدم مداخله و خشونت ها علیه زنان عواطفم را جریه دار ساخت. این فیلم در جشنواره فیلم های هنری در برلین پایتخت آلمان روز شنبه به نمایش گذاشته شد. او میگوید که در مورد نمایش آینده این فیلم در سرایوو پایتخت بوسنیا نگران است. انجلینا جولی هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود میگوید موضوع فیلم آینده وی که او کارگردانی خواهد کرد افغانستان خواهد بود. انجلینا جولی در ماه هوت سال گذشته در یک سفر ناگهانی از افغانستان دیدن کرد. او در جریان بازدید دو روزه اش از افغانستان از کمپ ها، خیمه ها و مغاره های کوه ها که در آن بیجا شدگان داخلی زندگی می کردن دیدن. این ستاره سینمای هالیوود در کابل و حومه آن خود را از زندگی هزاران مهاجر که در زمستان سرد و تابستان سوزان کابل به زیر خیمه ها زندگی می کنند آگاه ساخت و با زن پیر نشست و عکس یادگاری گرفت. با دخترکان افغان یک جا نشست و از آنها قصه های دلشان را پرسید. انجلینا در این سفر مشکلات مهاجران افغان را به گوش مسئولان رساند. انجلینا جولی در پاسخ این سوال که موضوع کار آیندهش چه خواهد بود گفت: من روی موضوعات کار میکنم که به گونه با افغانستان ارتباط دارن، اما کار خود را به هیچ کس نشان نمیدم.
ساعت 3:29 30 دقیقه شد و رسیدیم به نیمه پروگرام. توجه کنید به فشرده خبرها از غفور ملکزاده متین.
قرار است وزرای داخله و مالیه افغانستان به روز شنبه در مجلس استیضایه ولسی جرگه حاضر شوند. ریاست امنیت ملی ولایت پکتیکا از بازداشت 8 نفر از مخالفین مسلح در شهر گردیز و ولسوالی زرمت ولایت پکتیکا خبر دادند. 4 تن از قاچاقبران مشهور مواد مخدر از سوی پلیس سرحدی در ولایت تخار به قتل رسیدند. مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند شارای سالنگ را صبح امروز بروی وسایط مسافربری باز نمودند. وزارت داخله هند گفت در نتیجه انفجار یک بمب به روز دوشنبه در دیلی جدید یک زن دیپلمات اسرائیلی و 3 نفر دیگر زخمی گردیدند. سیاستمداران و فعالین حقوق بشر در قزاقستان ایجاد یک کمیته بین‌المللی برای دفاع از قربانیان فیروها را در شهر جونجین در جنوب غرب این کشور اعلان کردند. و چین میگوید نماینده این کشور با رئیس اتحاد عرب مذاکرات مفید انجام داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم گزارشی از ولایت پروان داریم در رابطه با اشتغال اطفال به کارهای شاقه که به اساس گزارش شماری از نهادهای مسئول حدود بیش از 260 طفل را شاقه کار در ولایت پروان شناسایی کردند. در این حال صدها مورد بدرفتاری و خشونت با اطفال در این ولایت ثبت شده است. گزارشی در این زمینه از احمد هنایش داریم. به ادامه این گزارش برنامه‌های ورزش و آشیانه را از یاد برید.
مسئولان شبکه حفاظت از اطفال میگویند روند شناسایی کودکان شاقه کار که از چند ماه به این سو در ولایت پروان از سوی این شبکه آغاز شده بود که در نتیجه آن بیشتر از 260 تن از اطفال شاقه کار در سال جاری شناسایی شده اند. نظیر بشارت مشاور محافظت از اطفال در ولایت‌های پروان و پنشیر با تازگی به رادیو آزادی گفت هدف از شناسایی این تعداد از اطفال شاقه کار که در خطر قرار دارند رسیدگی و نجات آنهاست که توسط نهادهای کمک
خوشبختانه شبکه محافظت اطفال اینا تانستن که در مدت کم 261 طفل شناسایی بکنه و بالاخره که ادارات زیاد از ملل متحد بخشای دونر و مؤسسات که تطبیق کننده هستن جمع شدن و ادارات دولتی تا ببینن که برای اطفال چه نوع خدمات نیاز است.
با گفته آقای بشارت بیشتر قضایا و تخلفات در مرکز ولسوالی های سیاگرد و سیدخیل ولایت پروان دیده شده که شامل محرومیت از تعلیم و تربیه، خشونت علیه اطفال و گماشتن آنها به کارهای شاقه است که اطفال شناسایی شده با آن روبرو شده اند. در این حال اطفال شناسایی شده به شاقه کاری از دولت می خواهند که آنها را از بحران و معرض خطر نجات داده و زمینه های زندگی را برای آنان مانند دیگر کودکان و افراد جامعه مساعد سازد.
اسمم اسمت الله صاحب، خودم اینجا که کشمیری مفروشم، مکتب رو میرم، به خاطر اگه ما مکتب رو فامیل ما رو کنان بتا، ما از دولت تقاضا داریم که برای ما عجوه باشه که درس تعلیم کنیم و پروژه ها به چیز کنیم که ما کار کنیم، فدارای ما کار کنیم.
نام نصیر، اینجا جرا مفروشم، می مکتب نمیرم، به خاطر که جای کار میکنم، به خاطر خانواده من هم نمیرم. واقعی ما مکتب خانم خانواده چطور بشه از این آن میتونم خانواده ما دولت خواهش میکنه که تا زمینه کار به ما مساعد کنه، زمینه درس بخانم در مدرنده اکسی رو میشه.
در این حال یک نشست به خاطر حمایت از اطفال در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با تازگی برگزار شده بود که شماری از ادارات دولتی و نهادهای کمک کننده غیر دولتی در آن اشتراک کرده بودند. شمار زیادی از آگاهان مسائل اجتماعی در افغانستان به این باورند که در جریان 10 سال پس از تحولات گسترده در این کشور برای رسیدگی به مشکلات کودکان توجه لازم صورت نگرفته و در حالی که آینده هر کشور به سرنوشت کودکان و نوجوانان آن وابسته است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
با وجود هوای سرد در نقاط مختلف افغانستان، فدراسیون والیبال میخواهد مسابقات والیبال ساحلی را برگزار کند و تیم زامبیا در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا نیرومندترین تیم این تورنمنت را شکست داد و برنده مقام قهرمانی شد. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات میشنوید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. بازی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل پاکستان با حضور 15,000 تماشاچی در شارجه برگزار شد. این نخستین بازی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان بود. در این بازی افغانستان با تفاوت 7 ویکت شکست خورد، اما توجه زیاد کارشناسان کرکت و رسانه‌های ورزشی را به خود جلب کرد. کرکت بازان افغان از روی هزاران تماشاچی در داخل استادیوم تشویق شدند. نوروز منگل کپتان تیم کرکت افغانستان در پایان بازی خطاب به هواخواهان تیمش گفت: افغانستان در بخش بیتینگ خیلی خوب ندرخشید.
خاله دکړه په بون فیلډینګ کې متاسفانه چې بیټینګ زمو خونه زریدو خو ډېر غره خبره وا چې مونږ په داسې لیول باندې لوبه کوو دومره خلک راغلي او تماشایم د پاره راغلي.
این نخستین باره بود که افغانستان در مقابل یکی از برجسته‌ترین تیم‌های کرکت جهان در یک بازی یک روزه به میدان می‌رود. پاکستان در سال 1992 قهرمان جهان شده و اکنون در جمع تیم‌های دسته اول کرکت در جهان شمرده می‌شود. با وجود هوای سرد در نقاط مختلف افغانستان، فدراسیون والیبال می‌خواهد مسابقات والیبال ساحلی را برگزار کند. قرار است این بازی‌ها هفته آینده در شهر گرمسیر جلال‌آباد آغاز شود. والیبال ساحلی در افغانستان سابقه چندان زیاده ندارد، اما در چند سال اخیر افغانستان در بازی‌های بین‌المللی والیبال ساحلی از جمله بازی‌های آسیایی این رشته شرکت کرده است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. از ورزش جهان، زامبیا برای نخستین بار به قهرمانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا رسید. این تیم رقیب مقتدرش ساحل آج را شکست داد و جام قهرمانی را یکشنبه شب از آن خود کرد. بازی این دو حریف در 90 دقیقه اول بدون گل ماند و تا پایان 30 دقیقه وقت اضافی نیز هیچ یک از این دو تیم نتوانست تا دروازه حریف را باز کند. بازی به ضربات پنالتی کشید و سرانجام پس از تبادله 18 پنالتی، ساحل آج نخستین و تلخ‌ترین شکست خود در بازی‌های امسال جام ملت‌های آفریقا را تجربه کرد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در لالیگا یا لیگ فوتبال اسپانیا، بارسلونا این هفته شکست خورد و تفاوت امتیازهایش با ریال مادرید بیشتر شد. بارسلونا در برابر تیم اوساسونا 3-2 شکست خورد، در حالی که همین تیم را در بازی رفت 8-0 شکست داده بود. از سوی دیگر ریال مادرید توانست حریفش لوانته را 4-2 شکست دهد. در این بازی ستاره پرتغالی ریال مادرید کریستیانو رونالدو 3 بار گل زد و در پیروزی تیمش نقش عمده ای را بازی کرد. اکنون ریال مادرید با 58 امتیاز در صدر جدول لالیگا جا دارد. بارسلونا با تفاوت 10 امتیاز، یعنی با داشتن 48 امتیاز، دوم است و والنسیا با 40 امتیاز در ردیف سوم جدول جا دارد. در خبرها شنیدید که فدراسیون والیبال افغانستان می‌خواهد مسابقات والیبال ساحلی را برگزار کند، اما در این هوای سرد. فدراسیون والیبال شهر گرمسیر جلال‌آباد را برای میزبانی این مسابقات برگزیده است. والیبال ساحلی در افغانستان سابقه چندانی ندارد، اما در چندین سال اخیر افغانستان در بازی‌های بین‌المللی این رشته از جمله بازی‌های آسیایی شرکت کرده است. جزئیات بیشتر در این باره از احمد جوبین احمدی.
قرار است این تورنمنت والیبال ساحلی افغانستان با اشتراک 20 تیم در هفته آینده در شهر جلال آباد برگزار شود. دکتر محمد یونس پاپلزی رئیس فدراسیون والیبال افغانستان میگوید در این رقابت ها 40 بازیکن از ولایات مختلف افغانستان شرکت خواهند کرد. آقای پاپلزی به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف از برگزاری این بازی ها چنین گفت:
هدف از این رشد والیبال ساحلی در افغانستان است و همچنان تعیین 4 بهترین و یا 8 بهترین که از 4 بهترین شما مسابقات بیچ گیم آسیا که در چین برگزار خواهد شد انشاءالله در اونجا آماده خواهد شد و در اشتراک خواهد کردن.
با گفته آقای پوپالزی، سومین تورنمنت والیبال ساحلی افغانستان از سوی فدراسیون والیبال افغانستان برگزار می شود. فدراسیون والیبال افغانستان از اتخاذ آمادگی های کامل برای برگزاری این رقابت ها خبر می دهد. رئیس این فدراسیون برگزاری همچون رقابت ها را در بخش رشد و تقویت والیبالران افغان مؤثر می داند.
از لحاظ تکنیکی هم باید بگویم که 80% رول در رشد ورزش والیبال مسابقات داره و همچنان بازیکن‌ها را همیشه مصروف نگه می داشته باشند تا آماده باشند هر وقت در بینش جوانایی که نو شامل از ایرشته می باشن اونا بسیار می آموزن و همچنان انکشاف می کنن. مسابقات وسیله بهترین وسیله رشد یک ورزش است در افغانستان بخصوص.
دیده می شود از میان 40 ورزشکاری که در سومین تورنمنت والیبال ساحلی افغانستان شرکت می کنند کیها با عنوان 4 بهترین بازیکن انتخاب خواهند شد و زمینه برای شرکت آنان در مسابقات آسیایی مساعد می شود.
و اکنون از جهان، زامبیا برای نخستین بار به قهرمانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا رسید. این تیم رقیب مقتدرش ساحل آج را شکست داد و جام قهرمانی را یکشنبه شب از آن خود کرد. بازی این دو حریف در 90 دقیقه اول بدون گل ماند و تا پایان 30 دقیقه وقت اضافی نیز هیچ یک از این دو تیم نتوانست تا دروازه حریف را باز کند. بازی با ضربات پنالتی کشید و سرانجام پس از تبادله 18 پنالتی ساحل آج نخستین و تلخ‌ترین شکست خود در بازی‌های امسال جام ملت‌های آفریقا را تجربه کرد. زامبیا توانست ساحل آج را 7-8 شکست دهد و نخستین قهرمانی خود در جام ملت‌های آفریقا را جشن گیرد. جونز مولینگا یکی از هواخواهان تیم زامبیا در پایان بازی در حالی که خیلی هیجان زده بود گفت: می‌دانم که تیم زامبیا باید دست کم گرفتن نشود. ما تیمی هستیم که دیگر تیم‌ها از ما باید حراس داشته باشند. اما در چهره طرفداران و اعضای تیم فوتبال ساحل آج ناراحتی و ناامیدی عمیق دیده می شد. این تیم همه بازی‌هایش در مسابقات امسال را بدون شکست پشت سر گذاشته و اما در آخرین و سرنوشت سازترین بازی شکست خورده بود. مربی تیم ساحل آج فرانسوا زاهوی گفت از اینکه تیمش از فرصت‌هایی که داشت استفاده کرده نتوانست متأثر است. نتوانستیم با همه احساس وارد بازی شویم. این چیزی است که گاه گاهی واقع می شود. خوشبختانه توانستیم بازی را مساوی نگه داریم، اما بدبختانه که از فرصت هایی که در دست داشتیم استفاده نکردیم. پنالتی ها سرنوشت ساز بودند. به هر حال به تیم زامبیا تبریک می گویم. این تیم بازی خیلی خوب کرد. یکی از کسانی که از شکست ساحل آج خیلی ناراحت شد دیدا دروگبا بازیکن این تیم بود. دروگبا که در تیم چلسی انگلستان بازی میکند در دقیقه 70 نتوانست از یک فرصت طلایی استفاده کند و ضربه پنالتی را به گل تبدیل سازد. ساحل آج که اکنون بازیکنان خیلی خوب لیگ های فوتبال اروپا را در اختیار دارد در سال 2006 نیز تا مرحله فاینال یا نهایی رسید، اما در برابر مصر شکست خورد و به قهرمانی نرسید. این تیم آخرین بار حدود 20 سال پیش توانسته بود مقام قهرمانی جام ملت های اروپا را از آن خود سازد. و به پایان برنامه ورزش این هفته رادیو آزادی رسیدیم. هفته آینده باز هم امید مرزبان روی همی هم با چشم برایتان خواهم بود. تا هفته و برنامه آینده خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه از بد روزگار در امان باشین. در شروع این برنامه با گزارش به سراغ کسانی میریم که اطفال و کودکانشان با خود به حمام‌های عمومی میبرند، اما به اینکه چطور از اونا مراقبت صحی کنند توجه نمیکنند.
دامون به خاطر که طفلم گریه نکنه یا من درست خودش شتا بتونم بسکیت داده دستش میده و طفلک بسکیت داو میزنه باز بدن.
در مطلب دوم برنامه خود شنیدین که توقع و گلگزاری های بیجا چقدر روابط دوستانه را تیره میسازد.
آجی از آج آمده با دیدنش که از دوستش چندان نان روان کرده و او صاحب خانه گله میکنه که چرا بر ما یک چند کیلو گوشت نورد.
در قسمت آخر طبق معمول نمایشنامه هفتهوار هم به نشر میرسه.
خوشت بیایه یا بدت بیایه یادگارش در کل عمر در روی میمانه.
شنوندگان عزیز، در گذشته بیشتر مردم در حمام‌های عمومی سر و تنشان می شستن، اما امروز اکثر خانه ها حمام دارن. با آن هم تعداد از کسایی که اقتصاد ضعیف دارن هنوز برای غسل از حمام‌های عمومی استفاده می کنن. بسیاری از این مردم اطفال کودکانشان نیز با خود به این حمام‌های عمومی می برن. احمد فرید کارمند یکی از بانک‌های خصوصی بر علاوه ای که خودش به حمام‌های عمومی میره، پسرک خردسالش نیز با خود میبره. او میگه:
ما میریم به خاطر که همون گرم است و داخل خب سعی آدم پاک میشه و استخونه آدم نرم میشه. یعنی اون دفعه بیادر زاده کم خورد است و بچیم خورد است یارم کت خود میبرم همون میشویم چون کار مادرشون آسان میشه پاک هم میشن. هفته دوبار بیرم این کارم است که همون میریم و اولادای خوردم کت خود میبرم یا بچه یا بیادر زاده. یکم وقت خسته میباشم داخل همون که میدره همون میکنم مثل یک استراحت برم میشه همون سهولت است گم گرم میباشه همون فریمان است.
اما با وجود برخی خوبی هایی که احمد فرید در مورد حمام های عمومی گفت، خانم نسرین از رفتن به حمام های عمومی بیزار است و خاطره بد هم از او دارد. ای که چرا؟ از خودش بشنوید.
اما بعض وقت می رفتم و خود مناسب ندیدم که دیگه حمام برم. بعض خانم ها رو دیدم که طفلای خرد امره خود در حمام می آوردن، وقتی که رفع حاجت میکنه پمپاس رو دموری حمام منداخت و یا شیر چوشک در بین شیر چوشک شیر طفل که گریه میکرد به دهنش میداد و یا بسکیت میوه نان خشک در حمام میره به خاطر که طفلم گریه نکنه یا من درست خودش شتا بتونم بسکیت در دستش میده و طفلک بسکیت داو میزنه باز به دهن خود میکنه. بعض خانم ها امره مو سرپایی که در بیرون اومده داخل حمام میشه سطلی که برای سقف امام میمانن خود امام مولود است امو سطل میگیرن و داخل دیگه امام میکنن از او او میکشن. من خودم یک بار که امام رفتم برادرزادیم طفلک خورده بود، وقتی که من ایره امام بردم نفهمیدم داخل خود امام بسیار گرم بود، وقتی که من طفلک ششتم بیرون کشیدم وقتی خانه بودم دفتن سینی ازیره گرفت بر علاوه یک قسم دانهکای سرخ سرخ جلدش پیدا شد و خودم چشمم خارش پیدا میکرد و آب میزد.
بانک حمام های عمومی علاقمندان خودت داره، اما شماره از دکتران طب به دلیل عدم مراعات حفظ الصحه این حمام ها را غیر صحی و مضر به صحت می دانند، بخصوص برای اطفال و کودکان. دکتر خسرو یوسفزی مسئول نظارت سکتورهای خصوصی وزارت صحت عامه در این مورد توضیحات دارد.
در افغانستان هیچ امامی وجود نداره که مطابق استانداردهای سی عیار باشه. کوشش کنند در مخانه خود یک تشنابک گرم بکنند، دموجه حمام بکنند. بر اطفال خود خوب باید زمینه را مساعد بسازند که حتی در داخل اتاقی که بود و باش میکنه دموجه یک تشت بانن و هوا گرم بسازند، چون حرارت مناسب شاید داشته باشه اتاق. اطفال خودش را شستشو بکنند. حمام سبب انتقال امراض توبرکولوز، امراض تنفسی، امراض جلدی، امراض هپاتایت اسمی زردی، سیاه و سفید، همچنان انتانات چشم و گوش هم انتقال کنه و خطر جدی که میتونه صحت مردم رو تهدید بکنه او استفاده از یک صابون یا کیسه یک کیسه کیسه مال میخوان توسط کیسه مال یک کیسه مثلا چندین نفر کیسه میشه.
دکتر یوسفزی با ادامه گپایش گفت در کنار خطرات صحی که در فضای آلوده حمام‌های عمومی برای اطفال و کودکان موجود است، یکی هم سرماخوردگی و سینه و بغل در موسم سرما است، زیرا هوای گرم داخل حمام و سردی فضای بیرون میتونه کودک و طفل به بیماری‌های تنفسی گرفتار بسازد. برنامه خانوادگی آشیانه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، رابط دوستانه میتونه با اعمال و گفتار نادانسته از هم بپاشه. گلگزاری ها و داشتن توقع بیجا از دوستان از مسائل است که میتونه فضای دوستی را مکدر بسازه. به همین ارتباط گزارش را آماده کردیم که او را جاوید فیضی براتون تقدیم میکنه.
در روابط بعضی از خانواده ها رویدادها و مسائل پیش میاد که هرچند پیش پا افتاده به نظر میرسه، اما سبب خدشه‌دار شدن دوستی شدن میتونه. یکی از جمله همانا توقع بیجا و به اصطلاح گلگزاری های ناحق است. مثلا اگر کسی محفل عروسی داشته باشه، دوستش از او توقع میکنه که تمام اعضای خانواده او را دعوت کنه، یا اگر مریض شده باشه دوستانش باید عیادت از او را قضا نکنند و یا دستیالی و شریکی با او هیچ نوع کوتاهی صورت نگیره. اگر چنین نشه او از دوستایش گله‌مند میشه و حتی رفت و آمده با اونا قطع میکنه و یا از راه های مختلف با وسیله کسای گله و شکایتش به گوش طرف مقابل میرسانند. آیا چنین توقع و گله‌گذاری ها کار درست است؟ سخنان را از شیما کارگر یکی از مؤسسات خصوصی بشنوین و قضاوت کنین که آیا او بر حق است یا نه.
چند وقت پیش یک عروسی بودم، کالا تیار کردیم بر طفلک ها که همگی ما میریم خبر نکدن، یعنی که میرن اموشه و خینک بر ما و پدر اولادا کارت میرن، اولادا که دیگه ماندن جگرخون و ایران باز دیگه جالم نگرفت دیگه عروسی ما هم نرفتم. زندگی زیر آدم گله میکنه، از دوست خود گله میکنه، ما مریض شد و ما اولاد مریض شد و پدر اولادای مریض شد و پرسانش میرن که نبی خود جگر آدم خون میشه که چیز خیش قوم از کزال یک دوستش هیچ خبر نداره. من مازم دوستایم دیگه گله من هستم که هیچ باید نرم نبیم دیگه
که نقصی من نشه ما نقصی از چی شوم دیگه.
در برابر این گونه ادعاهایی که خانم شیما داره، عبدالاحد قاری زاده یکی از باشندگان شهر کابل نظر مخالف داره. او میگه
البته در بین هر ملت وجود داره، در بین ترکمان هم هست، تو یک دل گذاری بسیار وجود داره. ما خودم در روسی کردیم، یک تعداد قوم و خیشا گفتن که ما در روسی خبر نکردی، چرا خبر نکردی؟ ما گفتیم چون در روسی ما بسیار به شکل مختصر داشتیم، به شکل وسیش نگرفتیم، از خاطر ما را تاسیم شما را خبر بکنیم. از ما گله شد و حتی رفت آمد خود به ما خطا کردن. ما دلایل خود برای خود گفتیم، رابطه خود چرا به ما خطا کردن؟ باید خطا نمیکردن، یک عکس العمل منفی است.
خانم سهیلا صدیقی کارمند یکی از دوائر دولتی کسی است که از گله گذاری و توقع به جای دوستانش بیزار است و نظر داره که داشتن توقع زیاد از اقارب و دوستان باعث سرد شدن و قطع روابط دوستانه شده میتونه و بر علاوه وقت را هم تلف میکنه.
نظر ما که شخصا ما خودم از این گلوگذاری ها بسیار بسط آمدیم، بسیار بتنگ آمدیم و هیچ خوشحال ندارم. اگر کسی دوستی خود ثابت میکنه بر رفت آمد زیاد و بی موقع نیست. یعنی اگر خانه کسی طفل پیدا میشه باید تو سیالی بیاره و باید اولش بگیره. سعی است اولش بگیره، از طریق تلفن میتونه اول بگیره. اگر وقت کافی نداره مصروف کدام کار است هیچ حاجت نیست که گله کنه. فامیل هایی که توقع دارن فکر نمیکنن که جناب مقابل چقدر وقت داره بر زمین که حتی اگر سرش هم درد کرد باید برش برسه. باید فکر کنه که جناب مقابل هم اگر وظیفه داره است بیرون از خانه کار میکنه فقط با او گله گذاری کنه که چرا نامد. و یا مراسم عروسی است، بسیاری فامیلا توقع دارن که در عروسی بچه خود فلان کس چرا کل ما را خبر نکرد. 12 نفر اعضای فامیل، یکی خواب با مصارف کمرشکن عروسی طرف فامیل دختر بالای بچه بیچاره است، یکی دوستا توقع دارن. بسیاری از کسا هستن که خانه کسی که میرن گله گذاری دیگر رقم دارن که میزبان از ما سعی میزبانی نکرد، آن قسم کار وقت بود نبود. انسان هیچ وقت با یک حالت نیست، گاهی در زندگی خود مشکل داره، گاهی هم جور نیست. یکی از دوستای ما چشم دید خودم است که آجی از عج آمده و دیدنش که از دوستش چندان نان روان کرده و او صاحب خانه گله میکنه که چرا بر من یک چند کیلو گوشت نورد. او جانم مقابله قدر عقده گرفته که میگه ای بار یک دانه گوسفند میخرم برش میبرم. که این رقم گله گذاری ها باعث خراب شدن ارتباطات میشه، باعث خراب شدن نزدیکی ها میشه و دوستی ها را متزلزل میسازه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، تداوی های غیر مسلکی و خودسرانه علاج مرض مغلق و حتی ناممکن می سازد. در حالی که شماره از مردم به دلیل عدم آگاهی و یا پایین بودن سطح دانش به تداوی های خودسرانه رو میرن. در نمایشنامه ای هفته به این موضوع پرداخته شده. این نمایشنامه را عبدالمنان حمیدی، شاه محمد نوران، صدیقه بشردوست و سجیه اجرا می کنند.
اینه کاکا جان، جور شد بخیر. آل دیگه برای بسیار وقتی تندور خانه چکک نمیکنه.
خدا جوانه مرگت نکنه بچه. از روزی که امین جان بخیر است تو ده هر مشکل ما رسیدی جان کاکایش.
هی کاکا جان، سر چی گپای فکر میکنی؟ ما و امین جان چی فرق داریم؟ هر دوی ما بچه هستیم.
آه این گپ خواه است. بیادر زادان برای کاکایش عینن مثل بچهش وارست.
یعقوب جان مانده نباشی، خلاص کردی بخیر؟
آن زنده باشی زن کاکا جان.
خیلی بیا دیگه دستای تا بشه که نان تیار است، گشنام شده باشی حتما.
میایم کاکا، خودت خیلی برو، این امام دستای ما ششتم میایم.
سی نمام میرم. بیا یعقوب بچیم، اینجا پولی ما بشی. بیا
زنده باشی کاکا.
مانده نباشی یعقوب.
زنده باشی. کدام کار کلان نکدیم که مانده شده باشم. این رویته چی کده فیروزه؟
چیز نیست، یک بخارک بود، کلان شده رفت. باز گل جان که دید گفت که سالدانه است.
دیگه ای قضود کلان شد و به زخم تبدیل شد؟
ای خود دواست که در روی بخار مانده.
دوا؟ ای چی رقم دواست؟
آن دواست گل جان براش جور کده.
زن کاکا، ای گل جان از کیفت را دکتر شده؟
او دکتر نیست، به خاطر ما دل سوزی کرد.
نی کار نکو، رویت خراب میکنه، باز داغش هم گم نمیشه.
الله مادر یعقوب راست میگه، مرا خوی داغ سالدانت تو بد میایه که پرسان نکو.
دخترم خوشت بیایه یا بدت بیایه، یادگارش در کل عمر در رویت میمانه.
نی کاکا اترام نیست، خوب میشه.
خاک خوب میشه، نامش در سرش سالدانه، تا یک سال که نشه جور نمیشه، داغش خوید چاره نداره.
داره زن کاکا، اگه از شروع که مریض پیش دکتر بره سالدانیش زود خوب میشه و هم شاید داغش باقی نمانه.
اما اگه از دوای خودسر که از نیل توتیا و باروت و اما تو چیزای خطرناک دیگه استفاده شوه، امکان داره که بسیار مریضیای خطرناک دیگه بر از او آدم پیدا شوه که تداوی شاید که هیچ نشه و تو این دوار امیال برو ریت پاک بشوی. کاکا فیروزه رو ببر کلینیک که تداوی سالدانش زود شروع شوه.
خوب شد که متوجه شدی یا خوب جان. یعنی دختر خود کت دوای گل جان برای خود جنجال جور کرده بود. او دختر برو روی تا خوب پاک صفا بشوی، باز بیاد اگه که بخیر من تو را کلینیک میبرم.
خوب بابا این دستی.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پوستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.